هم و خود فرد اگر که کاملا به خودش مسلط باشه، اگر که تصمیم بگیره جلوی اون رو بگیره، میتونه دو شبانه روز کامل مثلا صحبت بکنه و این رو بیان نکنه، اما به قیمت اینکه دچار استراب میشه. میخوام عرض بکنم خیلی وقتا اون کلمات مصطلح یا عادات کلامی فرد رو به اشتباه تیک حساب میکنن. نه، تیک یک کوتاه بودن، یک فرکانس یا بسامد بالا و یک نیمه ارادی بودن و یک تنش درونی نهی. که اگر اون رو انجام ندن عین وسواس. یعنی فرد میگه که به خاطر همین هم خانم دکتر قبلا جز اختلالات وسواسی دسته‌بندی خیلی وقت‌ها میشد، میگه که من میدونم تمیزه ولی اگه انجام ندم، دوباره نشورم، سه باره، پنج باره نشورم، یک تنشی در خودم احساس میکنم. میشه جلوشو گرفت که انجام نده ولی دوچار تنش میشه. در تیک هم همین عنصر وجود داره.
خیلی متشکرم عزیز شنونده با پیش‌شماره 930-4317، امیدوارم که پاسخ پرسشتون رو گرفته باشید. بازم آقای دکتر برم سر وقت پیامک ها، این بار از 913-4767 گفتم با سلام، علت پرش زیاد و مرتب بدن در خواب چه چیزی ممکنه باشه؟ آیا اینم تیکه؟
ببینید، ما یه سری سندروم های روان پزشکی و در واقع سایکوسوماتیک یا روانتنی داریم. مثلا یکیشو بهش میگن رستلس لگ سندروم یا سندروم پای بیقرار، که اگر یادتون باشه به صورت طنز در اون سریال پایتخت هم دست بیقرار رو آورده بودن که حالا میگن سری هفتمش هم داره پایتخت میاد. پای بیقرار حالتی هست که فرد موقع خوابیدن پرش اندام ها در واقع حرکات بهش میگن حرکات جرکی، یعنی یک دفعی حرکات عجیب غریبی از بدن نشون میده. یک سری تشخیص افتراقی ها داره، از مسائل نورولوژیک و مغز و اعصاب شما بگیرید تا کمبود مثلا ویتامین B12، اسید فولیک، مخصوصا کمخونی، کمخونی فقر آهن به شدت این اختلال رو ایجاد میکنه، نارسایی کلیه، نارسایی کبد یا یک استراب یا استرس مقطعی. بنابراین اون حرکات تمام بدن مخصوصا در خواب، حرکات تیک دستبندی نمیشه. تیک اتفاقا یکی از ویژگی هایی که داره برخلاف خیلی از اختلالات موومنت دیزوردر یا اختلالات حرکتی این هست که در خواب ناپدید میشه. یعنی اگر حرکتی کسی فکر میکنیم تیکی داره ولی در خواب برطرف نمیشه، یعنی تا صبح هم ادامه پیدا میکنه، اصلا اون رو تیک نمیتونیم بگیم. یکی از ویژگی های افتراقی تیک با خیلی از موومنت دیزوردر ها یا اختلالات حرکتی این هست که در زمان خواب یا در زمان دیسترکشن، یعنی حواس بچه رو پرت کنیم، اصلا ناپدید میشه. بنابراین نه، نمیتونه تیک باشه.
این هم یه راهکار بود دیگه آقای دکتر. بله. حواس بچه رو پرت کنیم.
بله.
یه پیامک بخونم از 917-4024. اتفاقا راهکار داشتن، نیاز داشتن، گفتن که آقای دکتر پسر 9 ساله دارم، موقع پرسیدن از درسا و موقعی که میخواد جواب بده خیلی اعضای بدنش رو تکون میده، مثلا حتما باید وایسه و با عجله و با تکون دادن خودش چند بار تکرار کردن جواب این حرکات رو انجام میده. آیا مشکل تیک داره؟
ببینید، بله، باز اگر با اون تعریفی که عرض کردیم، یعنی در موقعیت‌های تنش‌زا یک احساسی در فرد ایجاد میشه و در شرایط استرس‌زا، در شرایط نگرانی، در شرایط دلشوره بدتر میشه. اون سرعت عمل رو اگر که داره میتونیم بگیم تیک هست. اما در مورد راهکار که فرمودید، یک مسئله خیلی مهم هست. یه سری اختلالات هست خانم دکتر میشناسیم، مثلا بهش میگن تیروکوتیلومانیا، کندن مو. وقتی که بچه نشسته داره درس میخونه، پدر و مادر گزارش میکنن که یا داره شونه شو تکون میده یا گردنشو خم راست میکنه یا نه در تیروکوتیلومانیا موهای سرشو میکنه یا اسکین پیکینگ، تمام پوستشو با ناخون دونه دونه آسیب میزنه. یه تکنیک کلی درمانی وجود داره که البته این کار روان درمانگر، همکارای روانشناس و روانپزشک هست، بهش میگن هابیت ریورسال تراپی. یعنی یه سری الگوها، یه سری آموزش‌ها به بچه یا نوجوان یا بزرگسال میدن که وقتی که این ویر یا تکانه یا این تنش در بدنش ایجاد شد که میخواد اون حرکت رو انجام بده، به جاش رفتار جایگزینی انجام بده که خب این یه خود انجام دادنش هم تخصص میخواد. بنابراین HRT یا Habit Reversal Therapy درمان تیک هست، درمان رفتاریش هست، اما اجزای دیگری هم درمانش داره. قسمت‌های شناختی داره. داره، باید با بچه صحبت کرد راجع به استرس هاش. به صورت کلی وقتی لول استراب کودک کم بشه به هر نوعی و تنشش کمتر بشه، حتما این بروز یا دفعات یا فرکانس تیک کمتر میشه. بعضی از موارد هم گاهی وقتا لازمه که درمان دارویی هم حتما انجام بشه، که درمان دارویش هم عموما مؤثر هست، یعنی با یه دوز کمی از داروهای روانپزشکی و همزمان با اون مداخلات خانواده محور، والد محور و همین تکنیک های رفتاری که عرض کردم، همین جرسال تراپی و اینها، تیک به کلی ناپدید میشه یا حداقل از نظر فرد، از نظر اجتماع قابل تحمل میشه. همون سوالی که هموطن اولمون فرمودن که آیا خطرناک خواهد شد تیک اگر درمان نشه؟ نه خیر، خطرناک نخواهد شد، برخلاف خیلی از مسائل نشونه یک چیز نورولوژیک یا مغز و اعصاب خیلی بدخیم نیست. اما دو سه تا نکته در نظر بگیریم. یک، آیا تشخیص افتراقی دیگری داره که ما به اشتباه فکر کردیم تیکه؟ خب اونو باید درمان بکنیم. دو، آیا همبودی یا کوموربیدیتی جدی دیگری داره؟ اگر داره که حتما باید درمان بشه. اگر نداره، خود تیک فقط اون ناخوشی یا نارضایتی یا دیسترس یا معذب بودن اجتماعیش هست که ممکن هست برای فرد نگران کننده باشه، سلف استیمش، اعتماد به نفسش، عملکرد اجتماعیش کمتر بشه، اختلال استراب اجتماعی یا سوشال انگزایتی یا پرفورمنس انگزایتی، یعنی استراب در زمانی که داره ارائه میده مطلبی رو، سخنرانی میکنه، لکچر میده، شعر میخونه سر صف. اگر که اینها وجود نداشته باشه، دیگه خطر دیگری برای کودک درمان نشدنش نداره.
ممکنه آقای دکتر در صورت درمان نشدن سایر نشانه های مقداری شدت پیدا بکنه؟ مثلا حالا تا دیروز شونش رو بالا مینداخت، گلوش رو صاف میکرد، حالا مثلا پلک زدن یا یه رفتار دیگه هم بهش اضافه شده.
ببینید، درمان نشدن با بیتوجهی فرق داره، یعنی اینکه یه وقتی هست که عرض کردیم عنصر نیمه خودآگاه بودنش خیلی مهم است خانم دکتر، یعنی اینکه خیلی ها میان پدر مادرها با من میگن که آ دکتر من میدونم این داره جلب توجه میکنه، یعنی وقتی که یه ذره بهش بیتوجهی میکنیم کارا رو بدتر میکنه. نمیشه گفت، انصافا نمیشه گفت که این عمدن داره ادا در میاره، یعنی تیک جزء اختلالاتی هست که خیلی نمیشه فرد رو مقصر دونست. بله، نمیشه گفت که اختیاری هست، ولی همجور که عرض کردم مسائل اطراف واقعا روش تأثیر میذاره. بنابراین نه، بیتوجهی به معنای نگلکت کردن یا فراموش کردن یا دست کم شمردن مسئله، بله میتونه اوضاع رو پیچیده تر بکنه. اما اگر که درمان حمایتی بشه، حالا یه کسی هست میگه که آقا من روانشناسم بردم، جلساتی هم بردمش، مدیریت استرابم باهاش انجام دادن، ولی دارو ندادیم، این قرار نیست که هر روز به روز بدتر بشه یا مثلا کم کم تبدیل به مثلا رقص بشه به جای حرکت شونه. اما نگلکت کردن، فراموش کردن، نادیده گرفتن، اصلا همینطور که جز زمین سازهای شروع تیک هست، ممکنه باعث تشدیدش هم
بشه. خیلی متشکرم، یه فرصت میگیریم بازم برمیگردیم. سپاسگزارم که همچنان همراه هستید با برنامه خودتون. فرسو از رادیو سلامت. 937 آقای دکتر، چار شماره پایینی 3520 گفتن که پسر من 17 سالشه، تیکش تکون دادن دست چپشه، 9 ساله که درگیره، آیا قابل درمانه؟
بله، اولا همجور که عرض کردیم حتما تشخیص های افتراقیش رو باید در نظر بگیرن، اما چیزی که 9 ساله وجود داره طبیعتاً احتمال اینی که مسئله جدی نورولوژیک یا تشخیص افتراقی دیگری باشه کمتره. همون تیک مطرحه، حتما قابل درمان هست، باید که مراجعه بکنن به همکاران روانپزشک، روانشناس ما هم درمان دارویی داره هم درمان روانشناختی، همجور که عرض کردم داره، هبیت ریهرسال تراپی گلد استاندارد یا استاندارد طلایی درمان هست برای اختلال تیک و اختلالات موومنت دیزوردر یا اختلالات حرکتی. اما مداخلات روانشناختی مختلف، مداخلات خانواده محور، والد محور و حتی پیر گروپ ها، دوستان، معلوم نیست که علت زمینه ساز این قضیه چی بوده. برای اینطوری که میفهمند از 8 سالگی شروع شده. خب این رو زمینه هاش رو اگر نادیده بگیریم، بله، این استراب، این تنش درونی اگر برطرف نشه، خب درمان سختی خواهد داشت. بنابراین اینها رو اگر درمان بکنیم حتما درمان پذیر هست.
متشکرم. 913-5801 هم گفتن یه پسر 11 ساله دارم. چقدر آقای دکتر به قول فرمایش شما در بین جنس پسر این بیشتر شایع هستش؟ 11 روزه که 11 سالش، چند روزه که تیک گردن گرفت. البته خودم هم تیک دارم، برای همینم خیلی اعصابم خرد میشه. می‌خواستم بپرسم بهش بگم یا نه برو خودم نیارم.
همینجور که دیدید چند تا از نکاتی رو که ما عرض کردیم، یعنی در اسکول ایج، سن مدرسه، جنس پسر و جنبه ژنتیکی هم که حضرت عالی به درستی فرمودید، همه اینها رو در ایشون می‌بینیم. یعنی تیک یک حالتی هست که ژنتیک، بار ژنتیک، دیدن الگوی رفتاری دیگران درش اثر، در واقع مؤثر هست در این فرزند عزیزی که صحبتش رفت. بله. اگر که کوتاه هست، گفتیم 10-25% بچه‌ها دوره‌های کوتاه چند روزه‌ای در زندگی ممکن هست که حالت اینجوری یا حتی بعد از یک عفونت گوش و حلق و بینی، بعد از یک سرماخوردگی،
تروما چی آقای دکتر؟
بله، اونها که عناصر مهمش هستن. ولی بله، این چیزی که ایشون میفهمن چند روزه اتفاق افتاده، ممکنه بعد از یک عفونت مثلا سر و گردن، یعنی ناحیه ENT، بله، گوش و حلق و بینی، عفونت گلو، بله، سرماخوردگی، لارنجیت، بعد از اینها اگر گذرا و کوتاه باشه، یعنی به اون یک ماه و دو ماه و سه ماه نرسه، خیلی لازم نیست، بله، که مداخله خاصی بکنن. اما در نظر بگیرند که آیا اتفاق دیگری در خانواده افتاده، مثلا فرزند دیگری به دنیا اومده، مثلا کلاس مدرسه بچه عوض شده، آیا خریدی که نباید اتفاق می افتاده، مثلا بچه دوست داشته که برای خونه چیزی خریداری بشه نشده. میخوام بگم به زمینه های بروزش در همین هفته ها و روزهای اخیر بپردازن، اگر نه این چند روز خیلی ما عنوان تیک رو بهش اطلاق نمی کن.
بله، خیلی متشکرم. 913-5801 همین عزیز شنونده گفتن برای درمان تیک باید به چه متخصصی مراجعه کنیم؟
تیک اگر تیک ساده، گذرا و تیک های نچندان پیچیده مثل توره باشه، که حتی توره هم حالا درجات اینجوری هست، روانپزشک یا متخصص نورولوژی کودک و نوجوان، هر فوق تخصص نورولوژی کودکان و نوجوانان میتونه انجام بده و بعدش هم ارجاع به همکاران روانشناس ما برای رفتار درمانی، برای شناخت درمانی، حتی بازی درمانی و مداخلات خانواده محور و والد محور. بنابراین یک اختلال نوروسایکیاتری هم میشه گفت، یعنی هم نورولوژی، هم روانپزشکی، بله، کودک و نوجوان یا بزرگسال و روانشناختی.
سپاسگزارم. چقدر پیامک آقای دکتر رسیدی، یه هایی عالمه پیامک اومده. گفتن که پسر 14 ساله از کودکی لکنت زبان شدید داره، با گفتار درمانی هم خوب نشده، چیکار کنیم؟ اینم میتونه تو این دسته باشه یا خیر؟ شماره 930-4317.
ببینید، استاترینگ، لکنت کلام، یا کلاترینگ که کلمات رو آخرش رو به نحوه مشخصی میگن، با صدای بلند میگن، جزء تشخیص افتراقی های تیک هست. خودش تیک حساب نمیشه. بله. اما درمان این بیماری هم درمان روانشناختی، درمان گاهی وقتا دارویی، ولی بیشتر درمان خانواده محور و والد محور داره، به خاطر اینکه یک عنصر استرابی، یک عنصر تنشزا، بله، یا تنشن در این، بله، اختلال وجود داره. گاهی گفتار درمانی، اما از اون مهمتر روان درمانی، درمانهای حمایتی و درمانهای شناختی رفتاری در کودک و نوجوان کمک کننده هستش.
بسیار عالی. حتما در مورد لکنت زبان یه برنامه ویژه اختصاص بهش میدیم. از منظر ارزشمند آقای دکترم بهره خواهیم برد. اما بازم بخونم، گفتن که آقای دکتر اینا که کسایی که دچار اشتباهات کلامی میشن، این پیامک خانم لیلا کریمی بود، موقع صحبت کردن اشتباه کلامی، بیان کردن خیلی از موارد دچار اختلال میشن، آیا این هم جزء تیک محسوب میشه؟
نه خیر، این هم جزء تیک دستبندی نمیشه، به خاطر اینکه الگوی تکراری، یعنی یه رفتاری رو بارها و بارها تکرار میکنن. این گاهی اشتباه در ورد فایندینگ یا پیدا کردن کلمه، کلماتی رو جابجا گفتن. من یادم هست که اوایل مهر آبان جلساتی رو در مورد دیسلکسی یا اختلال کژخونی، کژفهمی، کژنویسی، اینها صحبت کردیم. اختلال لرنینگ دیزوردر، چپ و راست گفتن و نوشتن و اینها، نه اینها تیک دستبندی نمیشه، چون اون عنصر نیمه ارادی بودن، تکراری بودن، سریع بودن و در واقع پیش گیری پذیری، یعنی بله، که بله. میشه در مواقع جلوش رو گرفت رو در این اختلال نداریم، نه اینها تیک دستبندی نمیشه.
در مورد سندروم پای بیقرار صحبت کردن، حتما یه موضوع به این یه برنامه به همین موضوع هم اختصاص خواهیم داد. بخونم یکی دیگه از پیامک‌ها، زمانم خیلی اندکه. گفتن 52 سال سن دارم، از 13 سالی موهای سرم رو میکندم، تا این سن هم در واقع ادامه داره. خیلی هم مراجعات تخصصی داشتم، داروی زیادی مصرف کردم اما همچنان ادامه داره. بسیار منزوی شدم، آیا درمان داره؟ خانم هستم و وضعیت ظاهریم بسیار بد شده.
بله، تریکوتیلومانیا بله. همینطور که عرض کردیم، یا وسواس کندن مو، یک اختلال اصولا روانپزشکی هست خانم دکتر، بله. تا اختلال درماتولوژی دقیقا. و مراجعه باید به روانپزشک روانشناس بله. باشه، هم درمان دارویی، مخصوصا درمان روانشناختی و اون هبیت ریهرسال تراپی بله. که عرض کردم، یعنی زمانی که آموزش هایی به فرد میدن، زمانی که دلش میخواد که دستش رو وارد، چون بله. از قبلش تنشی احساس میکنه دقیقا. و میخواد پوست رو یا مو رو بکنه، رفتاری رو جانشینش میکنن، بهش میگن هبیت ریهرسال تراپی، که الان هم در دنیا خیلی رایج هست.
پس نیازی نیست به متخصص پوست مراجعه کنید؟
برای عوارضش حتما لازمه، چون خیلی وقتا میبینید جلوی سر یا پشت سر کاملا یه تکه خالی شده یا به صورت یه حفره‌ای درون، حتما برای اونها مراجعه بکنن. اما اصل درمان یا اختلال روانشناختی و روانپزشکی
بله
هست.
که درمان شناختی رفتاری میخواد
و دارویی و بله درماتولوژی هم برای اون عوارضش و رفع اون ناهنجاری ظاهرش.
خب آقای دکتر، زمانمون به پایان رسید. در خصوص موضوعی که صحبت کردیم، خط اول درمان رو هم اشاره فرمودید.
بله، خط اول درمان یک درمان روانشناختی، بیشتر رفتاری، ولی خب عنصر شناختی رفتاری درش هست، هبیت ریهرسال تراپی
بله.
و درمان دارویی در بعضی موارد پیچیده
و دارویی. خیلی متشکرم آقای.
سلامت باشید،
تندرست باشید و سپاس از همراهی شما. تنارام و دلارام باشید.
به نام خدا. سلام به شما، چون سلام سلامتی میاره و سلامتی شمایی که شنونده رادیو سلامتیت برای ما بسیار ارزشمنده.
امروز قراره محصولی بهتون معرفی کنیم که ماحصل همنشینی علم و صنعته.
اصلا وقتی که علم داره پیشرفت میکنه و صنعت به کمکش میاد، ما چرا استفاده نکنیم؟ شما خودتون ببینین دیگه، خدا رو شکر در زمینه‌های مختلف شاهد پیشرفت بودیم و به دستاوردهای خیلی خوبی رسیدیم که منجر به تولید محصولات مختلف، از جمله تولید بادی کلون که ترکیبی از اوت کلون و بادی اسپلش شدن. خب چرا ما از این محصول فوق‌العاده استفاده نکنیم؟
دقیقاً، واقعیت اینه که هممون دوست داریم تا از اچوت کلون استفاده کنیم و از تاثیر شگفت انگیزش در ارتباط با دیگران بهره مند بشیم، ولی شاید یکی از دلایلی که باعث شده تا نتونیم بهش دسترسی داشته باشیم قیمت بالاشونه، طوری که حتی در صورت تیم دست و دلمون به استفاده ازشون نمیره. ولی این بار همه چیز فرق کرده.
بادی کلون سرملینا برای اولین بار در ایران تولید شده و به خاطر ویژگی‌های منحصر به فردش تحولی در صنعت عطر کشور ایجاد کرده. محصولی که دقیقاً از اسانس اوت کلون‌های پرطرفدار تولید شده، با حجم دو برابری، قیمت هم خیلی خیلی مناسب، طوری که همه بتونن از این محصول که تلاقی علم و صنعت استفاده کنن و لذت ببرن.
البته تا ساعت‌ها رایحه خوشش موندگاره و پخش بوی فوق‌العاده‌ای داره. توی هر بسته از این محصولم دو عدد بادی کلون با یک رایحه مردانه و یک رایحه زنانه وجود داره که شما میتونید با خیال راحت ازش استفاده کنید.
شما شنوندگان محترم رادیو سلامت، برای تهیه بادی کلون سرملینا با تخفیف ویژه و ارسال رایگان، کافیه فقط عدد 4 رو به 1977 پیامک کنید تا درب منزل دریافت کنید.
دوستان اگه دقت کرده باشن حتما متوجه شدن که موزل برخی خوشبوکننده ها اینه که نمیشه رو لباس اسپری کرد، یعنی فقط باید روی بدن اسپری بشن چون لباسو لک میکنن. اما بادی کلون سرملینا هم روی بدن قابل استفاده است، هم لباس بدون هیچ دلنگرونی.
اونم به خاطر ترکیباتیه که داره، مثل وجود گلیسرین و نیاسینامید یا همون ویتامین B3 که باعث شدن تا برای انواع پوست قابل استفاده باشه و به هیچ عنوان باعث ایجاد جوش، آکنه و حساسیت‌های پوستی و حتی سردرد نمیشه. ضمن اینکه خواص ضد قیری داره و لطافت و نرمی پوست رو رقم میزنه.
تازه برخلاف خوشبوکننده‌های بدن که روی لباس قابل استفاده نیستن و لباسو لک می‌کنن، این محصول یعنی بادی کلون سرملینا روی لباس هم قابل استفاده است و لکه نمی کنه. شما دوستان عزیز شنونده برای سفارش بسته دو عددی این افشانه خوشبو کننده لباس و بدن با تخفیف ویژه و ارسال رایگان کافیه فقط عدد 4 رو پیامک کنید به سامانه 1097 77 به همین راحتی.
یه ویژگی گلدرشت این محصول حجم دو برابریش در مقایسه با ادکلن‌های پرطرفدار دنیاست. این در حالیه که دقیقاً از همون اسانس‌ها استفاده شده، ولی قیمت این کجا و آن کجا؟
اصلاً اصلش هم همینه. یکی از ویژگی‌های این محصول اینه که دقیقاً از اسانس ادکلن‌های محبوب و پرطرفدار دنیا تولید شده، در عین حال حجمش دو برابر اوناست و قیمتش خیلی کمتر از این حرفاست. موندگاری فوق‌العاده و پخش و بوی عالی هم داره و باعث شده تا مدت‌ها رایحه خوشش حس بشه و نیازی به تمدید چند باره در طی روز نداشته باشه. پس به این زودی هم تموم نمیشه و حالا میتونید ازش استفاده کنید. ضمن اینکه این محصول در هر بستش دو رایحه مناسب خانم‌ها و آقایون قرار داره و در واقع شما با پرداخت یک هزینه میتونید دو عدد از این محصول رو داشته باشید.
تازه برای شما مخاطبین شبکه رادیویی سلامت یک تخفیف ویژه هم لحاظ شده و قیمت این محصول رو خیلی مناسب کرده. ارسالش هم که رایگانه و بر عهده شرکت تولید کننده است. شما کافیه فقط عدد 4 رو به 1097 77 ارسال کنید تا هر جای کشور عزیزمون که هستین دریافت کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو با ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره‌گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 6 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدل.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. را رادیو سلامت.
شنیدی ترن ترامی بود تا تو را به تب و تا تا کجا می بود و من حصار فاصله فرسنگ های آهن را غروب غم زده در لحظه های رفتن را نظاره می کردم نظاره می کردم نظاره می کردم نظاره